شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ایستگاه 19 از رادیو فردا همراه هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی در این برنامه خبری تحلیلی، در روزی که نگاهی خواهیم کرد به گزارش‌ها از حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی در ایران. به سخنان عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران خواهیم پرداخت که گفته دسترسی بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای جنبه‌های امنیتی و ایمنی داره. از طالب صالحیه خواهیم گفت که از کانون‌های اصلی گرد و غباری هستش که این روزها تهرانی‌ها با اون مواجه هستند. به زندان قرچک ورامین خواهیم رفت. با اینها و بیش از اینها با شما خواهیم بود، اما بیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرها. رضا،
ممنونم فرشته. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزارت خارجه روسیه با رد گزارش اخیر وبسایت اکسیوس انتشار آن را در راستای افزایش تنش پیرامون برنامه هسته ایران خواند. وبسایت اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع اروپایی و اسرائیلی گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مذاکرات با مقامات ایرانی به آنها گفته است که با درخواست آمریکا برای توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم موافقت کنند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود با توصیف انتشار گزارش اکسیوس در راستای یک کارزار بدنام سیاسی گفته است که مسکو به طور مداوم و مکرر بر لزوم حل بحران برنامه هسته ایران از طریق سیاسی و دیپلماتیک تأکید کرده است. همچنین ایران همواره درخواست‌ها برای توقف غنی‌سازی را رد کرده است. شهردار تهران روز یکشنبه اعلام کرد در حملات اخیر اسرائیل به تهران بیش از 4700 واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیدند. به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در این باره گفت که بازسازی‌ها به صورت مرحله‌ای انجام خواهد گرفت و افزود برای واحدهایی که خسارت متوسط داشتند تا سقف 300 میلیون تومان کمک نقدی در نظر گرفته شده است. شهردار تهران همچنین زمان بازسازی کامل واحدهای آسیب دیده را 3 تا 4 ماه عنوان کرد. همزمان علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از طرح تازه این نهاد برای الزام دولت در پیگیری دریافت خسارات و غرامت جنگ از آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی خبر داد. در حملات 12 روزه اسرائیل به مناطق مختلف ایران، زیرساخت‌های حیاتی زیادی از جمله تأسیسات هسته‌ای نظامی، فرودگاه‌ها، مراکز فرماندهی و شماری از مناطق غیر نظامی هدف قرار گرفتند. در خبر دیگر، معاونت سازمان حفاظت محیط زیست هم اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه 47 هزار تن گاز گلخانه‌ای و حدود 600 هزار کیلوگرم آلاینده های هوا وارد جو تهران شده است. بر اساس گزارش برآورد اولیه از پیامدهای محیط زیستی جنگ 12 روزه اسرائیل، حملات موشکی به انبارهای نفتی ری و کن منجر به از بین رفتن حدود 19.5 میلیون لیتر سوخت شد که کیفیت هوای تهران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. این گزارش معاونت سازمان حفاظت محیط زیست میگوید در جریان حملات اخیر تنها در تهران حدود 150 هزار تن نخاله و آوار جنگی هم تولید شده که زیان مستقیم آن بالغ بر 750 میلیارد تومان برآورد می شود. اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه اعلام کرد اتحادیه اروپا تعلیق تعرفه‌های خود بر کالاهای وارداتی از آمریکا را تا 10 مرداد برابر با اول ماه اوت تمدید میکند. به گزارش خبرگزاری آلمان، این اقدام در حالی صورت میگیرد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد با وجود مذاکرات جاری برای جلوگیری از یک جنگ تجاری، از 10 مرداد تعرفه 30% بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. تعلیق فعلی اتحادیه اروپا بر روی اقلام تلافی جویانه در مورد تعرفه های فولاد و آلومینیوم آمریکا قرار بود از نیمه شب دوشنبه منقضی شود. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس، وزارت بهداشت غزه که زیر نظر گروه افراطی حماس اداره می‌شود، روز یکشنبه اعلام کرد شمار جانباختگان فلسطینی در جنگ 21 ماهه در این منطقه از 58 هزار نفر گذشته است. به گزارش آسوشیتد پرس، اگرچه در آمار ارائه شده تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان وجود ندارد، اما بیش از نیمی از کشته شدگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
ممنون رضا جمالی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو radiofarda.com وبسایت ما و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران برای نخستین بار گزارشی منتشر کرده که در آن میگوید اسرائیل به جلسه حساس با حضور سران سه قوه و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی حمله کرده. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنویم.
گزارش تازه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد حمله اسرائیل به جلسه شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران. این خبرگزاری مدعی شده که اسرائیل قصد ترور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران را داشته. ادعایی که چند روز پس از توافق آتش‌بس میان اسرائیل و ایران هم چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی مطرح کرده بودند. از جمله علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه تلویزیونی
همین روز علی شورای عالی امنیت ملی در ایران یه عملیات صورت میده، یعنی تراژ بود در این روز سران کشور و سران قوا و افراد مؤثر دیگه از بین برن و بیان سراغ رهبری.
و مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در مصاحبه با تاکر کارلسون، خبرنگار محافظه‌کار آمریکایی، که میگوید اسرائیل قصد ترورش را داشته.
این آمریکا نبود، اسرائیل بود که این اقدام را انجام داد و ما در جلسه ای بودیم که داشتیم برنامه رو برای روند ادامه کارمون داشتیم که در حقیقت بر اساس جاسوسایی که داشتن اومدن اون منطقه ای رو که ما بودیم بمباران کردن.
محسن رضایی هم در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود اسرائیل 6 نقطه از جلسه شورای امنیت کشور را بمباران کرد. خبرگزاری فارس نوشته پیش از ظهر روز دوشنبه 26 خرداد، در حالی که جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران برگزار شده بود، این حمله رخ می‌دهد. به گفته این رسانه در این حمله 6 بمب یا موشک شلیک شده که ورودی‌ها و خروجی‌های ساختمان را هدف قرار دادند. تا مسیرهای به گفته این رسانه فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند. اما حاضران در این جلسه از یک دریچه اضطراری به گفته این رسانه خود را به بیرون از ساختمان رساندند. در ادامه فارس گزارش کرده پس از انفجارها برق طبقه قطع می شود، اما مسئولان با استفاده از یک دریچه اضطراری که از قبل پیش بینی شده بوده خود را به بیرون از ساختمان می رسانند. فارس نوشته برخی از مسئولان از جمله مسعود پزشکیان در حین خروج دچار جراحات مختصری در ناحیه پا می شوند. این در حالی است که آقای پزشکیان در مصاحبه خود با تاکر کارلسون چنین ادعایی را مطرح نکرد. خبرگزاری فارس همچنین تاکید کرده که با توجه به دقت اطلاعاتی که اسرائیل برای این حمله داشته، به گفته این رسانه احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. اسرائیل تا کنون به اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و گزارش‌های منتشر شده در این باره واکنشی نشان نداده.
از مهران کریمی میشنیدید. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، که روز شنبه در نشستی با دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران سخنرانی می‌کرد، دسترسی دوباره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران را دارای جنبه‌های امنیتی و ایمنی دانست. او بدون توضیح بیشتر گفت همکاری‌های ما با آژانس قطع نشده ولی شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر بشنویم.
وزیر خارجه ایران که روز شنبه در نشستی با دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران صحبت می‌کرد، دسترسی دوباره بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران را دارای جنبه‌های امنیتی و ایمنی دانست. عباس عراقچی با بیان اینکه خطر اشعاعی مواد رادیواکتیو و خطر انفجار مهماتی که از جنگ باقی مانده جدی است، گفت که نزدیک شدن بازرسان آژانس به مراکز هسته‌ای هم برای ما جنبه امنیتی دارد و هم ایمنی خود بازرسان هم باید بررسی شود.
این که بازرسین آژانس بتونن به مراکز نزدیک بشن برای ما هم جنبه امنیتی داره که باید بررسی بشه و هم ایمنی خود بازرسین هم موضوعیت داره که باید بررسی بشه.
اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه چند بار تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داد و ایالات متحده نیز بامداد اول تیر به 3 سایت فوردو، نطنز و اصفهان حمله کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این و هنگامی که هنوز بازرسان این نهاد در ایران حضور داشتند، اعلام کرده بود که تشعشعات رادیواکتیو در این تأسیسات پس از حملات افزایش نیافته و آلودگی هسته‌ای ثبت نشده است. مجلس شورای اسلامی یک روز پس از آتش‌بس میان اسرائیل و ایران با تصویب یک طرح 2 فوریتی همکاری تهران با آژانس را به حالت تعلیق درآورد و سرگیری آن را مشروط به تضمین‌های امنیتی به ایران کرد. پس از آن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 13 تیر ماه بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد. در حال حاضر چگونگی تعامل ایران و آژانس با ابهام‌های روبروست، اما عباس عراقچی در صحبت‌های روز شنبه‌اش گفت همکاری‌های ما با آژانس قطع نشده، ولی به گفته او شکل و مسیر جدیدی خواهد داشت. وزیر خارجه ایران بدون ارائه توضیح درباره این شکل و مسیر جدید، دلیل این تغییر همکاری را واقعیاتی که الان روی زمین وجود دارد و تحولاتی که رخ داده عنوان کرد. آقای عراقچی همچنین بار دیگر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرد و گفت ما از عملکرد آژانس رضایت نداریم. مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند آخرین گزارش رافائل گروسی مدیر کل آژانس زمینه را برای حمله به ایران مهیا کرد. آقای گروسی چنین اتهامی را به شدت رد کرده و از جمله در گفتگویی که 7 تیر ماه از شبکه CBS آمریکا پخش شد گفت چه کسی میتواند باور کند که این درگیری به دلیل گزارش آژانس رخ داد. تهران و واشنگتن در ماه‌های اخیر 5 دور مذاکرات هسته‌ای برگزار کردند و دور ششم آن که قرار بود 25 خرداد در مسقط برگزار شود در پی حملات اسرائیل به ایران لغو شد. عباس عراقچی گفت که در صورت از سرگیری مذاکرات با آمریکا ما هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی اورانیوم وجود نداشته باشد نخواهیم داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقام‌های ارشد دولتش از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه در ماه‌های اخیر بارها گفتند که در هر گونه توافق اجازه غنی‌سازی اورانیوم به ایران داده نخواهد شد.
از بابک غفوری آذر شنیدید. همونطور که در گزارش مهران هم به اطلاع شما رسید، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی نوشته که جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران با حضور رؤسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد روز دوشنبه 26 خرداد یعنی 4مین روز از جنگ هدف حمله اسرائیل قرار گرفته. پیش از اون هم چند تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از حمله هوایی اسرائیل به جلسه‌ای که سران سه قوه در اون حضور داشتند سخن گفته بودند. اسرائیل تاکنون درباره چنین حمله‌ای اظهار نظر رسمی نکرده. اما در صورت صحت چنین حمله‌ای، اسرائیل چه هدفی را دنبال می‌کرد؟ با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل ساکن آلمان، در همین زمینه گفتگو کردیم و البته درباره اظهارات آقای عراقچی در خصوص نحوه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از او سوال کردیم.
اینه که واقعا در این شورای عالی امنیت ملی اون روز چه کسانی بودن؟ آیا کل سران سه قوه بودن که معمولا رایج نیست اونم توی همچین شرایطی برن همه بشینن در یک جلسه؟ با همه این احوال از حرفهای مقامات اسرائیل از همون روز اول، پیام اول آقای نتانیاهو، بعدن وزیر دفاع و این حرفا که نگاه بکنیم و رمزیابی بکنیم، میبینیم که زدن امکانات و ظرفیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران هدف اول بوده. ولی اینی که زدن زنجیره فرماندهی در کشور، ساختار سیاسی و اصلا پاشوندن اونم هدفی بوده که دنبال می شده و این که مردم هم به طور تبلیغی به قیام دعوت می کردن، یا این خواستی که از مردم تهران خواستن کاملا برن بیرونم، خب توی همین راستا میشه ارزیابیش کرد. از این جهتش هدف دوم یا تلویحی این حمله‌ای که شد، صرف نظر از اینکه امکاناتی که موشکی و هستی از بین بره، این رو هم دنبال میکرد، اونم با توجه به اینکه بخشی از اپوزیسیونی هم که با اسرائیل هماهنگ بود با پیام‌هایی که میداد به نوعی کم این وضعیتی رو الغا میکرد که رژیم در حال رفتنه. از اون برخو ما میدونیم که اصلا مقامات اسرائیل ظاهرا حتی آقای ترامپ رو هم اقناع کرده بودن که یک همچین وضعیتی ممکنه پیش بیاد. میدونیم که روز بمباران کردن به صدا هم خدمات هسته جمهوری اسلامی اون سبت سایت، آقای ترامپ اونم هم از رژیم چنج حرف زد که دیگه عظمت ایران کمک نمی کنه، این رژیم میتونه بره. منتها بعدن ما میبینیم که تحولاتی پیش میاد، بعدن آقای ترامپ پس میگیره، میگه که شرایط میتونه به هرج و مرج بیانجامه و من این چیزی که ما نخواهیم نمیخوایم. از اینجاست که ما میبینیم که دوباره تفاوت نظر بین آمریکا و اسرائیل پیش میاد. به هر صورت اسرائیلی ها به نظر میاد که هدف تلویحی این حملاتی رو که انجام دادن به نوعی اصلا پاشوندن کل رژیم رو هم دنبال میکرد.
چی شد که اسرائیلی ها تغییر کرد نظرشون یا هدفشون تغییر کرد؟
خب واقعیتش اینه که اسرائیلی ها شاید با این حمله اولی که کردن حداقل موفقیت نسبی هم که داشت و شماری از رهبران نظامی جمهوری اسلامی رو زدند، این انتظار رو داشتن که از هم بپاشه. و منتها خب اینی که جمهوری اسلامی حالا یا تصادفی یا واقعا با برنامه قبلی تونست یه مقدار خودش جمع و جور بکنه و همون شب اول واکنش موشکی نشون بده، به نوعی برای اسرائیل هم شاید این چیز رو ایجاد کرد که نه، زدن کل این ساختار سیاسی و نظامی به این سادگی نیست و اینها تونستن دوباره یه حدی از انسجام رو ایجاد بکنند. مردم اونطوری که به اسرائیلیا شاید انتظار داشتن واکنش نشون ندادن، و نه اینکه لزوما با جمهوری اسلامی موافق بودن، بلکه توی معادلات و محاسبات دیگه مثلا نیومدن که با این حمله هماهنگی بکنن و استقبال بکنن. در منطقه هم تحولاتی پیش میاد، ظاهرا مقامات منطقه با آقای ترامپ تماس میگیرن، مشاورانش، همه اینها به علاوه فشاری که بعدن دولت ترامپ آورد که باید به طرف آتش بس بریم و اون زدن ست و سایت رو به نوعی در خدمت این قرار داد که اسرائیلی ها الان دیگه به هدفشون رسیدن و باید متوقف کنن. اینی که الان هم وضعیت شکننده است، میتونه دوباره آغاز بشه جنگی و دوباره این هدفی رو که اسرائیلی ها داشتن به طریق دیگه‌ای دنبال بشه، خب منتفی نیستش.
همزمان با این تحولات آقای عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته که دسترسی بازرسان آژانس بین المللی اتمی به مراکز هسته‌ای ایران جنبه‌های امنیتی و ایمنی داره. بعد از این جنگ 12 روزه بازرسان ایران رو ترک کردن، نتونستن مراکز هسته‌ای رو ببینن. شما چی فکر میکنید؟
واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی اینجا با یه پارادوکس روبروه. یعنی از یک طرف تأکیدش اینه که ما عضو MPT میخواییم باقی بمونیم، هستیم و به نوعی دنبال سلاح هستی رفتن برای ما منتفیه. بطا خب یک عامل اساسی در این وفاداری به MPT اینه که ناظران آژانس در ایران باشن، بتونن نظارت بکنن که ایران کدوم فعالیت ها رو داره پیش میبره. این وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، از یک طرف اصلا آژانس رو متهم کرده که با ملاحظات و محاسبات که قدرت‌های مثل اسرائیل رو بیشتر اهمیت میده، حتی گزارشی که قبل از حمله تهیه کرده بود باعث شد که اسرائیل توجیه لازم رو برای حمله پیدا بکنه و مسئله از این دست، از این جهت رابطه‌شو با آژانس تو حدودی شتراب تصویر میکنه و میخواد که به نوعی این قهر و قیزش رو نشون بده که آژانس اعظم بازرسان کرده بیرون، سطح همکاریشو کاهش داده، حتی الان همکاری نمی کنه اصولا. از طرفی وضعیتی هم که بعد از جنگ وجود اومده، یعنی اینی که مثلا سایت های هسته‌ای ضربه خوردن برای جمهوری اسلامی، این مسئله است که به نوعی اطلاعات دقیق به دست اسرائیل و آمریکا نرسه که چقدر از این سلاح امکانات نابود شده و بتونه مانور بده، همچنان یک حالتی از ابهام هسته‌ای رو ایجاد بکنه که در مورد این که امکاناتش چیه برای این که بتونه غنی‌سازی رو کماکان ادامه بده، و هم در مورد اون مقداری از اورانیومی که 60% که غنی‌سازی کرده و صحبت سر اینه که این کجاست و کجا پنهان شده. طبیعیه که اگر آژانس برگرده به ایران بخواد نظارت بکنه، یک از سوال اساسی که همینه. توی رابطه هست که به نظر میاد که هم به نوعی میخواد صحبت از همکاری میکنه، در این حال میخواد یک حالتی از ابهام هسته‌ای رو دنبال بکنه و در این حال همه این اهرم ها رو در خدمت این میگیره که احتمالاً در مذاکرات اینها رو هم به عنوان اهرمایی برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل بذاره رو میز، یعنی شما این امتیاز رو بدید آژانس رو، ما با این مقدار یا اون مقدار با آژانس دوباره همکاری هامون رو گسترش خواهیم داد.
همین ابهامی که میگید ایران میخواد در ابهام نگه داره این وضعیت رو، به چه چیزی منجر میشه در حالی که بعضیا از خطر شروع دوباره جنگ دارن حرف میزنن؟ این ابهام چقدر به نفع ایران هست؟ این وضعیت ابهام
واقعیتش اینه که وضعیت ریسک‌آمیزی است، این سیاستی که جمهوری اسلامی پیش میبره، این که میتونه همونطور که شما اشاره کردید محملی باشه برای اینه که دوباره آمریکا و اسرائیل ایران رو در جهت حرکت به طرف سلاح هسته‌ای به اصطلاح معرفی بکنن و اون کاری رو که بایست میکردن یا از نظر خودشون کامل انجام نشده انجامش بدن. از این جهتش باید دید که واقعا این خصوص گرایشی که در تهران هست نسبت به مذاکرات چقدر جدیه، چقدر این پیغام پسپامو که راجع به مذاکرات میشه جدی گرفته میشه و این مذاکرات شروع میشه. ما میشه از هر چیزی ما توی مذاکرات خواهیم فهمید که واقعا مزه دهن و اون توی کله جمهوری اسلامی چی داره میگذره و چقدر حاضرن به خصوص با تبعیت از این شرایطی که بعد از جنگ پیش اومده عقب بشینن یا جلو بیان یا مثلا اصرار و سماجت بکنن روی همون موازه که قبل از جنگ داشتن. اینه که بیش از هر چیزی الان تابع این شده که آیا واقعا مذاکراتی به سرعت شکل خواهد گرفت و به خصوص این مذاکرات چه مضمون و محتوایی پیدا خواهد کرد. اگر در این ایجاد مذاکرات یا به شکل گرفتن و برگزاریش تعمد بشه یا بیش از پیش عقب بیفته، اون خطری هم که شما بهش اشاره کردید میتونه حساب جدی‌تر باشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن آلمان.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران و از رهبران جنبش سبز که از 14 سال پیش در زندان خانگی به سر میبرد، در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به ایران رو محکوم کرده و گفته ساختار کنونی حکومت ایران نماینده همه ایرانیان نیست. آقای موسوی خواهان همه پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شده. این دومین باره که آقای موسوی خواستار برگزاری رفراندوم و همه پرسی میشه. با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، همکارم مهدی طاهباز در همین زمینه گفتگو کرده.
مردم کماکان تضاد اصلیشون و گلایه اصلیشون قبل از هر خارجی و هر قوم بیگانه و هر مهاجمی از خود حکومت و شخص آقای خامنه‌ای است که از هر قوم بیگانه ای هم بدتره. بیانیه های مهندس موسوی به نظر من بیانیه پخته است که یک سیاستمدار ملی و میهنی و ورزیده مثل مهندس موسوی ازش همین انتظارم میره. چون شما این بیانیه رو دقت کنید، ایشون اول بیانیه در واقع حمله خارجی رو و حمله به خمام میهن رو محکوم کرده که طبیعتاً در هر فردی که دل در گروه میهن داره راضی نیست که به خاک میهن ما حمله بشه. بعد ایشون اومده کردیت کار رو، اعتبار کار رو به مردم ایران داده، مردم قهرمان ایران، و حرکت مردم رو، همبستگیشون رو افتخار ملی دونسته، ولی این دوتا رو متکایی کرده اومده سر اصل حرفش و اون که گریبان حکومت رو گرفته و گفته اولا اینو به حساب خودت نباید بگذاری، ثانیاً اینکه سیاست‌های غلطی که تا الان داشتی رو باید تغییر بدی، و حرف خودش رو که قبلا هم زده بود و تکرار کرده، و اون که باید در واقع یک مجلس منتخب مردم تعیین بشه و اون مجلس قانون اساسی جدیدی بنویسه و به رفراندوم مردم بگذاره که با اون قانون در واقع پایان جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد و ما نظام جدیدی خواهیم داشت. من به هر حال کاملا موافق حرف آقای مهندس موسوی هستم، این نکته ایشون که باید از نظام جمهوری اسلامی عبور کرد و در چارچوب این نظام و ولایت فقیه مفهومن و مستاقن، به خصوص ولایت فقیه که خامنه ای داره و خود مفهوم ولایت فقیه به پایان راهش رسیده و کشور در آستانه در واقع تغییر پارادایم قرار داره.
و آقای سازگارا، بحث تغییر در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی هم مطرح هست. به نظرتون در شرایط پس از جنگ آیا حکومت میتونه که همچنان به شیوه گذشته، یعنی اقتدارگرای متمرکز، ادامه بده، یا اینکه به شدت نیاز به بازنگری در نحوه تعامل با مردم وجود داره؟
اولا که جنگ فعلا آتش بس شده و تمام نشده و اسرائیل در واقع جنگ در آفتابو فقط آورده به سایه، و بعدم مسئله غنی‌سازی الان نقطه کلیدیه که اگر جمهوری اسلامی چیزی که ترامپ گفته کوتاه بیاد، بپذیره که جمع کنه بساط غنی‌سازی رو، وقت بعد سنتریفوژ هم دیگه نسازه، اصلا سراغ این کار نره، اون وقت اسرائیل هم ممکنه که دیگه نزنه، ولی اگر نخواد کوتاه بیاد که اسرائیل ادامه خواهد داد. اینی که کشور ما بعد از یک جنگ 12 روزه که فعلا آتش بس شاید بشه گفت ظاهری شده، احتیاج به تغییر شیوه حکمرانی داره و به تعبیر نامه خیلی خوب 180 استاد دانشگاه تغییر پارادایم لازمه، دوره گفتمانی دیگه‌ای باید بیاد در شیوه حکمرانی، به نظرم نه فقط به دلیل شکستی که در این جنگ 12 روزه خورده شخص خامنه ای و سپاه که طرف این جنگ بودن، بلکه به هزار و یک دلیل تأسف‌بار اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و مردم که خط کشیدن با حکومت و و و نکاتی که در همون نامه 180 استادم هست و خیلی ها میگن، واقعا باید ما بگیم وارد یک فصل جدیدی از تاریخمون باید بشیم و باید تغییر کن. حالا آقای خامنه‌ای ممکن است گفت ارض خود میبری و زحمت ما میداری، بخواد برگرده سر همون تبهکاری ها و سیاهکاری هایی که تو این 36 سال کرده، یا بهتره بگیم رفوزگی که ولایت فقیه در 46 سال داشته در کلیتش، ولی فقیه اول و دوم. این به نظر من نقش بر آب زدنه، و یا به قول تهرونی ها بخیه به آب دوغ زدن، ره به جایی نمیبره. هرچه زودتر تن بده به خواستهای ملت و عاقلای مملکت مثل آقای مهندس موسوی یا این اساتید یا غیره که دارن میگن، خسارت کمتری به کشور میزنه و گره که با دست میشه باز کرد احتیاج نخواهد شد که با دندون باز بشه.
و با توجه به شناختی که دارید از آقای خامنه ای و شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی، آیا این حکومت به این نوع خواسته ها تن خواهد داد؟ به عنوان مثال آقای موسوی در بیانیهشون خواستار اقدامات سریع و نمادینی مثل آزادی زندانیان سیاسی شدند، تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی تلویزیون جمهوری اسلامی، یا برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان و غیره. آیا اما جمهوری اسلامی تن میده به این نوع خواسته ها؟
بهتره به جای لغت کلان جمهوری اسلامی که مثل لحاف چلتیکه ده جور گرایش توش هست، بذاریم شخص خامنه ای. آیا دیکتاتور ایران شخص خامنه ای از قبیل دیکتاتورهای خواهد شد که مثلا حسنی مبارک، مثل بن علی، یا چه راه دور بریم مثل خود محمد رضا شاه؟ یه دیکتاتور نظامی بود که گفت مردم منو نمیخوایم باشه، خداحافظ، منم رفتم، استعفا داد. در واقع آیا خامنه ای یک چنین کاری خواهد کرد؟ شناخت از شخصیت این دیکتاتور خودپسند، ترسو و به شدت نمایشی این است که نه، این کار رو به پای خودش نمی کنه. ولی باید ابزارهای ساخت که وادار بشه، یعنی نیروهای مسلح، مردم، عناصر حکومتی و جامعه بین الملل. این چهار عنصر اگر با هم ترکیب بشه و فشار بیاره روی این خواسته، باید به جای رسوندش که چاره جز این کار نداشته باشه. ولی به هر حال راه سختی و مختر پیش خواهد بود، باید دید چه میشه دیگه. ولی در این مسیر اگر حرکت کنیم، به نظر من منحصر المجموع مسیر درستی است.
محسن سازگارا بود، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن. ساعت 7:30 عصر به وقت ایران هست، در نیمه دوم ایستگاه 19 هستیم و رضا جمالی همکارم بار دیگه برگشته به استودیو با تازه ترین خبر. رضا
ممنونم. درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. وزارت خارجه روسیه با رد گزارش اخیر وبسایت اکسیوس انتشار آن را در راستای افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران دانست. وبسایت اکسیوس روز شنبه به نقل از منابع اروپایی و اسرائیلی گزارش داده بود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در مذاکرات با مقامات ایرانی به آنها گفته که با درخواست آمریکا برای توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم موافقت کنند. شهردار تهران روز یکشنبه اعلام کرد در حملات اخیر اسرائیل به تهران بیش از 4700 واحد مسکونی در تهران آسیب دیدند. همزمان علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرح تازه این نهاد برای الزام دولت در پیگیری دریافت خسارت و غرامت جنگ از اسرائیل و آمریکا در مجامع بین‌المللی خبر داد. همچنین معاونت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، حدود 47,000 تن گاز گلخانه‌ای و حدود 600,000 کیلوگرم آلاینده‌های هوا وارد جو تهران شدند. همچنین بر اساس برآوردهای اولیه در حملات موشکی به انبارهای نفتی ری و کن، حدود 19.5 میلیون لیتر سوخت از بین رفت و موجب کاهش کیفیت هوا در تهران شد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه اعلام کرد این اتحادیه تعلیق تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی را از آمریکا تا 10 مرداد اول ماه اوت تمدید می‌کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد با وجود مذاکرات جاری برای جلوگیری از یک جنگ تجاری، از 10 مرداد تعرفه 30% بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد. و همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس، وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد شمار جانباختگان فلسطینی در جنگ 21 ماهه در این منطقه از مرز 58,000 نفر عبور کرد.
ممنون رضا. رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
طالب صالحیه از کانونهای اصلی گرد و غبار است که روزهاست هوای تهران رو آلوده و غیر قابل تنفس کرده. جدای از تغییرات اقلیمی، طرح‌ها و برنامه‌های بدون فکر و مدیریت ناکارآمد، از عوامل خشک شدن این تالاب و منشأ آلودگی آن برای تهران، کرج، قزوین و دیگر شهرها و روستاهای مرکز ایران شده. مرداد میرزامادی گزارش میده.
طی چند هفته اخیر تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ کشور با پدیده گرد و غبار مواجه بودند که کانونهای داخلی منشأ این رخداد شناسایی شده است. به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، پدیده گرد و غبار از اواسط دهه 1380 شمسی در کشور شدت گرفت. هرچند به دلیل قرارگیری ایران در کمربند خشک کره زمین، بخش‌هایی از کشور به طور پیوسته با آثار فرسایش بادی و گرد و غبار با منشأ داخلی یا خارجی مواجه بود، ولی وقوع خشکسالی‌ها و تغییر شرایط اقلیمی و مهمتر از آن عوامل انسانی مانند تغییر در رژیم هیدرولوژیکی و مدیریت ناصحیح منابع آب، خاک و پوشش گیاهی و بهره برداری ناپایدار موجب تشدید پدیده گرد و غبار در کشور در دو دهه گذشته شده است. کانون اصلی گرد و غبار این روزهای تهران تالاب صالحی است، تالابی که در حد فاصل استانهای البرز و قزوین واقع شده. رضا شهبازی، معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی کشور، در مورد این تالاب توضیح می‌دهد.
صالحی هیچ وقت تالاب پر آبی نبوده. صالحی در واقع پهنه مرطوب بوده، یه جایش آب می‌گرفته، یه جایش مرطوب بوده. تالاب صالحی یک موقعیت داره تقریبا غرب تهران، جنوب کرج شروع میشه تا جنوب قزوین یک زلشه، از اون طرف از جنوب قزوین به سمت بوین زهرا و از اونجا دوباره بر میگرده به سمت ماهدشت و جنوب کرج. منطقه بسیار بسیار گسترده، تقریبا 1000 کیلومتر مربع مساحت این پهنه تالابیه. تمام مساحتش اندازه خود شهر تهران هستش، ولی تهران و کرج نزدیک هم برن. به قول یکی از دوستان و متخصصین همکاران من، این گفت به هر یه متر مربع فضای تهران ما یه متر مربع کنیم تو گرد و غبار در تالاب صالحیه داریم.
تالاب صالحیه در اوایل دهه 1380 یک ناحیه مرطوب محسوب میشد. سطح آب زیرزمینی در این منطقه بالا بود و پوشش گیاهی نسبتاً مناسب به ویژه گونه های مقاوم به شوری در آنجا وجود داشت. به دلیل وجود زمین های کشاورزی در اطراف این منطقه، نگرانی از شور شدن خاک های زراعی به واسطه بالا بودن تراز آب های زیرزمینی، جهاد کشاورزی در آن زمان اقدام به اجرای یک سیستم زهکشی وسیع برای تخلیه آب کرد. به گفته شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این زهکشی در سالهای 84 و 85 گسترده‌تر شد و برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی در نهایت زهکش به رودخانه شور در محدوده اشتهارد رسید. اجرای این زهکش به رغم اهداف توسعه کشاورزی پیامدهای اکولوژیکی نامطلوبی به دنبال داشت. این زهکش در مسیر پخش طبیعی سیلاب‌ها ایجاد و همین مسئله باعث قطع جریان‌های هیدرولوژیکی فصلی شد، جریان‌هایی که تا پیش از آن باعث تغذیه آبخوان‌ها و آبیاری طبیعی منطقه و دشت می‌شدند. همچنین زهکش باعث تخلیه آب زیرزمینی و افت شدید سطح آن شد. از سوی دیگر در همان بازه زمانی چرای شتر به طور بی‌رویه در منطقه شدت گرفت و گونه‌های گیاهی باقی مانده که عمدتاً بوته‌ای بودند به دلیل این چرای مفرط حذف شدند و در نتیجه منطقه بیابانی، وسیع، خشک و بدون پوشش گیاهی شکل گرفت. رضا شهبازی، معاون زمینشناسی سازمان زمینشناسی کشور، مدیریت آبی و سرزمینی را در شکل‌گیری کانون گرد و غبار در تالاب صالحیه مؤثر می‌داند و از ماندگاری گرد و غبار در فضا و آسمان پایتخت می‌گوید.
بعد بگیم هم مدیریت منابع آبی، هم مدیریت سرزمینی و هم البته خب خشکسالی‌هایی که دیگه اینقدر پیوسته هستن که دیگه باید آروم آرومش بگیم تغییر اقلیم نه صرفا خشکسالی. وقتی که داره می‌افته دیگه ما نمی‌تونیم دیگه واقعا بگیم که این صرفا یه دوره خشکسالی هستش. پس ما سه تا عامل رو باید با هم ببینیم. یکی به اصطلاح الگوی مصرف آب و مدیریت منابع آبمون هست. دو، این بحث آمایش سرزمینیمون داد، آمایش جمعیتیمون، این حجم عمومی از جمعیت یه جا متمرکز کردن. سه، تغییرات آب و هوایی در واقع جهانی که ما هم ازش بی‌نصیب نیستیم. تابستون پرگرد و غبار احتمالاً خواهیم داشت. هر بادی که از سمت جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق در تهران بخواد بوزه با خودش گرد و غبار خواهد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها یک مدیریت کارآمد، مشارکت‌های وسیع مردمی و شکل‌گیری تشکل‌های مدنی می‌تواند جلوی فاجعه برای تهران و مرکز ایران را بگیرد.
مرداد میرزامادی گزارش می‌داد. اما بریم به کارلو ویواری. 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک به پایان رسید. مراسم اختتامیه هم برگزار شد. جایزه گوی بلورین بهترین فیلم به مستند بلندی که محصول جمهوری چک و اسلواکی بود اهدا شد، اما فیلم‌های ایرانی هم در این جشنواره درخشیدند. محمد زرقامی همکارم که در این جشنواره حضور داشته روی خط تلفن با ماست تا بیشتر در این مورد حرف بزنیم. محمد، چه خبر از افتتاحیه؟ چی گذشت؟
سلام می‌کنم به تو فرشته و به شنونده‌هامون. دیشب شب خاطر انگیزی بود، یعنی 21 تیر ماه خوب ثبت شد بعد از اینکه به هر حال جامعه مدنی ایران و بخشی از شهروندان ایرانی صدمه های بسیاری رو در 12 روز جنگ اسرائیل با ایران شاهدش بودند و میشه گفت یک خبر خوب شاید بتونه روحیه این شهروندان رو ترمیم کنه و اون هم برنده شدن یک فیلم ایرانی بود، فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی که جایزه ویژه هیئت داوران رو تصاحب کرد. و جالبه من وقتی با یکی از اعضای هیئت داوران که کارگردان بریتانیایی ایرانی تبار بابک جلالی هست که خودش دو سال پیش با فیلم فرمونت برنده جایزه شده و جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره کارلو ویواری صحبت میکردم، میگفت رقابت خیلی سنگین بود و خیلی سخت بود که به کدوم کارگردان بتونن جایزه بهترین فیلم رو بدن، بهترین کارگردانی رو بدن. مثلا اگر نگاه کنی، خود اشاره کردی به فیلم میرور ما که اسم فیلمش هم هست بهتری تو طبیعت وحشی دیوونه بشی، یه مستند که به هر حال برنده شد. اگر از اون بگذاریم که جایزه بزرگ کارلو ویواری رو تصاحب کرد، در بخش‌های دیگه ما شاهد این بودیم که مثلا در بخش کارگردانی دو فیلم بازدید کننده که از لیتوانی بود و فیلم فرانسوی بیرون از عشق، اینها تونستن مشترکاً کارگردان‌هاشون جایزه رو تصاحب کنن. در بازیگری مثلا ما شاهد این بودیم که به بازیگری به اسم پیا تیلتا با فیلم من و مامان صدا نکن جایزه تعلق گرفت و اون طرفتر
بله.
یک بازیگر اسپانیایی تونست جایزه رو تصاحب کنه، الکس برندمول که با فیلم وقتی رودخانه‌ای دریا می‌شود این جایزه رو به دست آورد.
محمد، بعد از گفتگو با خودت مصاحبه تو با سهیل بیرقی رو پخش خواهیم کرد. میشه بیشتر در مورد همین فیلم بیداد واکنشا در اونجا و همچنین حضور دیگر فیلمسازان ایرانی، بازیگران ایرانی که حاشیه‌های زیادی هم داشته به ما بگی؟
حتما. خیلی جالبه، فیلم های ایرانی امسال حضور چشمگیری داشتن توی جشنواره. یعنی ما در بخش نمایش های ویژه فیلمی رو داشتیم از علی بهراد به اسم تهران کنارت که فیلم خوش ساخت و آرتیستیکی بود. کمی اونورتر در بخش افقها ما فیلم کارگردان فرانسوی ایرانی تبار رو داشتیم که فیلمش به اسم روحت را دستت بگیر و برو نمایش داده شد، سپیده فارسی. و حتی میتونم بگم که یک فیلم محصول مشترک از ایران و ترکیه حضور داشت به اسم سینما جزیره که جالب، فرشته حسینی بازیگر ایرانی افغانی تبار توش بازی میکرد و این فیلم هم نظر خیلی ها رو جذب کرد، خیلی ها هم انتقاد داشتن به شکل بازی که از خانم حسینی گرفته شده بود که اینها به کنار. اما مثلا وقتی که من با یکی از کارگردانان ایرانی که حضور داشت صحبت میکردم در مورد فیلم بیداد ساخته سهیل بیرقی، نظر داشت این بود که سهیل بیرقی قواعد و قراردادهای سینمایی رو رعایت نکرده. گرچه این مسئله ای بود که این کارگردان ایرانی با من در میون گذاشته در مورد فیلم سهیل بیرقی و اون رو یک ضعف فیلم سهیل بیرقی میدونست، اما هیئت داوران و بابک جلالی گفت که ما اتفاقا این رو محور قرار دادیم به خاطر اینکه او سعی کرده بود که این قواعد رو نادیده بگیره و در محدودیت‌های ایجاد شده در داخل ایران که بسیاری باهاش آشنا هستن حرف خودش رو بزنه و همین برگه برنده سهیل بیرقی شده بود که بتونه نظر هیئت داوران رو جلب کنه که جایزه ویژه رو به او بدن. در کنار این من یک چیزی رو هم بد نیست بگم که خیلی جالب بود که من با یکی از خبرنگاران تلویزیون چک صحبت می‌کردم، پاولا سدلیسکا، یک سوالی از من پرسید که واقعا شاید فرشته جوابش خیلی دشوار باشه، اینکه چگونه هست که فیلمسازان ایرانی با وجود اینکه محکومیت میگیرن، همونطور که خودت میدونی خب سهیل بیرقی به نوعی عوامل فیلمش و خودش محکوم شدن به دادگاه و جزای نقدی، ولی اونها میتونن بیان ایران، بیان بیرون از ایران فیلمهاشون رو نمایش بدن و بعد برگردن به داخل ایران، آیا این خطر بالایی براشون نداره و اصولا حکومت چگونه در این مواقع رفتار میکنه؟ که واقعا در این موضوع من فکر میکنم به عنوان یک خبرنگار مونده بودم که چه جواب قانع کننده ای رو میشه داد که حکومت اصولا چگونه رفتار میکنه و چرا تهدید میکنه فیلمسازان ایرانی رو که فیلمهاشون به جشنواره ها میاد یا فیلمهایی میسازن که نگاه انتقادی دارن به مسائل داخل ایران.
ممنون. محمد زرقامی بود و مصاحبه و گفتگوی محمد زرقامی با سهیل بیرقی که فیلمش با عنوان بیداد جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کارلو ویواری رو از آن خودش کرده بشنویم.
این تقریبا میشه گفت که سگانه شما در مورد زنانه و فکر میکردین که
این چهارمی شه.
این چهارمیه، یعنی بعد از من عرق سرد و آم پسند این چهارمی شماست. بله. یعنی دیگه از سگانه هم عبور کردین. همچنان
به دهگانه میرسیم ان شاء الله.
به دهگانه میرسیم. چطور؟ چرا زنان شدن محور اصلی فیلم های سایل بیرق؟
تصمیم آگاهانه ای نگرفتم که برنامه‌ریزی کنم راجع به زنها فیلم بسازم. اتوماتیک و ناخودآگاه برام الهام بخش بودن همیشه و همیشه توجه هم به زنهایی که کنشگر بودن و هر چیزی که بهشون سینه به سینه رسیده بود رو نمیپذیرفتن و سعی میکردن که نه بگن جای پذیرش بیچون و چرای هر چیزی، برام همیشه توجه مو جلب میکردن و خیلی غریزی همیشه با اونها جلو رفتم، فکر کردم، داستاناش رو نوشتم و آرام آرام این موج در این سالهایی که من فیلم به فیلم جلو رفتم در جامعه هم میبینم که بزرگتر و بزرگتر شده این موج برای زنهایی که نمیپذیرن، نمیگن و تصمیم گرفتن که دیگه قربانی نباشن، ضعیف نباشن، سرسپرده نباشن. ما دوران زنهای قوی رو داریم سپری میکنیم.
اساساً این که خب این فیلمی که الان ساخته شده فکر میکنید که میتونن همه ببینن یا شما؟ بله. این امکانو فراهم میکنید
در جهان
که...
امروز، در جهان شبکه‌ای امروز، در این زنجیره انسانی که دیگه شرایط اطلاعات و دیتای روز عوض شده، همه چیز رو خواهند دید. من خیلی امیدوارم که خیلی زود همه با هم، همه ایرانی های بیرون از ایران و داخل ایران، همه با هم خواهیم دید فیلم رو. خیلی زود.
و امشب سالن رو تحت تاثیر قرار دادید با صحبت درباره زنان. خب چی شد که فکر کردید باید این صحبت‌های کوتاه رو بکنید؟ آیا فکر می‌کنید که جهان بیرون شناخت کمتری داره نسبت به زنان و شما خواستین این شناخت؟
نه، شناخت کمتری نداره، ولی تا توی اون اقلیم زندگی نکنی و روزمره اونجا رو از سر نگذرونی متوجه عمیقش نمیشی که در آسون نیست در ایران زن بودن. و من فکر کردم کمترین کاری که میشه کرد اینه که توی این لحظه اونها رو به یاد آورد و براشون ادای احترام کرد. کمترین کاری بود که میشد کرد، چون الهام بخش بودن و عمیقا معتقدم که تاریخ تحت تأثیر زنان خواهد بود، بالاخص تاریخ ایران.
الان صحبت از اینه که گروهی از فیلم‌هایی که دارن میان تو جشنواره‌ها مطرح میشن دیگه جریان رسمی سینمای ایران نیستن که مجوز می‌گرفتن و به هر حال از هزار تو رد می‌شدن و میومدن. یه مسئله‌ش هم حجاب اجباریه که در فیلم‌ها داره کم رنگ‌تر میشه. فکر می‌کنی این جریان سینما که حالا ازش به عنوان زیرزمینی نام می‌برن میتونه جریان مداومی باشه و خودش رو ادامه بده، یا میتونه تبدیل بشه به یک چیز تکراری که فقط مسئله‌اش خب همون عبور از اون خط قرمز حجاب اجباریه؟
زیر زمین و روی زمین نداره. من حداقل تو این سالا دیدم خیلی اتفاقا روی زمین و جریان رسمی و اینا خبری توش نیست. من دستبندی های این مدلی یا عناوین این مدلی رو خیلی خودم حداقل نسبت بهش دانشی ندارم. من خیلی ساده است، چیزی که وجود داره، مشاهداتم و واقعیاتی که در جامعه، شهر و کشورمون میبینم رو ساختم. برای ساختنش هیچ چیز عجیبی نیست، تو فقط کافیه با خودتون قصد سرراست باشی که بگی من دروغ تولید نخواهم کرد. حالا این تو هر جریانی دستبندی میشه، حداقل کار من نیست دستبندیش. من با همه هزینه‌ای که داشت و با همه خساراتی که پرداخت کردم، ولی فکر میکنم طرف شرافت رو انتخاب کردم که راوی صادق و راستگویی باشم از شرایطی که به چشم دیدم.
و الان هم برمیگردید به ایران قاعدتاً؟
کارم تموم بشه برمیگردم خونه مثل همه آدما. من این فیلم مراحل آخره به ثمر رسوندنش رو در پخش کننده و مارکت انجام خواهم داد و وقتی خیالم راحت بشه که فیلم به ثمر نشست برمیگردم خونه، چون فیلم جدای من نیست، بخشی از منه، باور منه، اعتقاد منه، خود منه فیلم و باید پیش وایسم.
کار بعدی رو سری کلید می‌زنیم یا
سری نوشتنش تموم شده به زودی شروع می‌کنیم؟
گفتگوی محمد زرقامی بود با سهیل بیرقی، سازنده فیلم بیداد که برنده جایزه ویژه هیئت داوران 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری شده. اما بیش از دو هفته از انتقال زندانیان سیاسی زن به زندان قرچک ورامین میگذره. خانواده هاشون شرایط نگهداری این زندانیان در قرچک رو خطرناک توصیف میکنن. آلهان طائفی، دختر فریبا کمال آبادی که ساکن لندن هست، میگه که مادرش در تماس تلفنی از زندان قرچک گفته وضعیت به نحویه که ترجیح میداده در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین کشته میشد اما به زندان قرچک منتقل نمیشد. فریبا کمال آبادی از مدیران سابق جامعه بهائیان ایرانه که از مرداد 1401 برای دومین بار زندانی شده. بشنویم گفتگو با آلهان طائفی، دختر فریبا کمال آبادی رو.
مادر من سالهای زیادی رو تو زندان گذرونده. 10 سال به اتهامات واهی در زندان بوده و بعد دوباره از حدود 3 سال پیش بازداشت شد و 10 سال دیگه بهشون حکم دادن، باز هم به اتهامات واهی دیگه ای. بعد از حمله موشکی که به زندان اوین شد، تا 2 روز هیچ امکانی فراهم نکرده بودن که مادرم بتونن با ما تماس بگیرن و سلامتشون به ما اطلاع بدن. یعنی ما نزدیک به 48 ساعت از ایشون بی‌خبر بودیم.
وقتی که شنیدید که به زندان اوین حمله شده، زندانی که مادرتون اونجا زندانی هست، چه حسی داشتید و تا خبر بگیرید از ایشون چی گذشت به شما؟
نگرانی که ما تجربه کردیم تک تک اعضای خانواده و مطمئنم خانواده های بقیه زندانیانی هم که بی اطلاع بودن ازشون، اصلا قابل توصیف نیست. یعنی اون میزان از نگرانی، استراب، این که اینها زندن، مردن، اصلا اگر زندن تو چه وضعیتی، یعنی آیا اونجا زیر آوارن، آیا اونجا بدن نیمه جونشون افتاده، رسیدگی میشه نمیشه، هیچ خبری نداشتیم. خانواده من سعی کردن برن دم در زندان و رفتن هم البته، ولی اونجا همه خانواده ها جمع شده بودن، یک ازدحام جمعیتی بود. با وجود این که در واقع در بحبوحه جنگ بود و بسیار خطرناک بود برای خود این اعضای خانواده، ولی هیچ اطلاعی نتونستم بگیرم. فقط اون قسمت های خراب شده رو میدیدن که این خودش نگرانی و استراب رو خیلی تشدید میکرد. حقیقتا میتونم بگم هر 1 ساعتش مثل 1 سال شاید برای ما گذشت تا ما نهایتا اطلاع گرفتیم از مادرم. گرچه که صحبت از این بود که زندانیای زن رو به قرچک منتقل میکنن، معنیش برای ما این نبود لزومن که مادر من جون سالم به در برده و جزء اون دسته از زندانیا هست که داره منتقل میشه. تا زمانی که خودش 1 روز بعد از این که در واقع منتقل شد حتی اجازه دادن که تماس بگیره، در حالی که خیلی زودتر از این همون بلافاصله بعد از منتقل شدن میتونستن اجازه بدن.
گفتید که تماس گرفتن از زندان قرچک. خانم طائفی، اونجا در این زندان وضعیت مادرتون و سایر زندانیان سیاسی که از اوین به اونجا منتقل شدن به چه صورتیه؟
الان توی بند قرنطینه زندان قرچک نگهداری میشن با زندانیای دیگه‌ای که هم از اوین منتقل شدن. بسیار اونجا جا تنگ و محدود هست، اصلا مناسب این تعداد جمعیت نیست. اینها حدود 60 نفر زندانی بودن که از اوین منتقلشون کردن. خیلی خیلی فضای کوچیکی است. به اذعان خود معاون قضایی در زندان قرچک که با مادرم و بقیه زندانی ها ملاقات کرده بود، اینجا فقط برای نگهداری 1-2 روزه نهایت 4-5 نفر زندانی هست. برای اینکه یک ایده ای داشته باشید شما و مخاطبینتون از سایز و اندازه‌ای که این بند قرنطینه داره، یکی از اتاقایی که مادرم توش هست به همراه 7 زندانی دیگه، یعنی 8 نفر در مجموع، کلن حدود 12 متر مربعه. دور تا دورش تخت‌های 3 طبقه گذاشته شده، 4 تا تخت 3 طبقه دورش هست. تقریبا اون وسط هیچ فضایی نیست برای اینکه حتی 8 نفر بتونن بیستن. وضعیت نظافت هم اونجا بسیار ناراحت کننده و اسفبار هست. 7 نفر حدودا زندانی فقط 2 دستشویی و 2 حمام دارن. مسئله باعث در واقع آلودگی بیش از حد شده. اونجا توی قسمت هواخوری موش هست، صدها مریضی مختلف میتونه ایجاد بکنه. توی این هوای گرم تابستون، اتاقی که مادرم هست که کولر توش نداره، سعی کردن کولر نصب بکنن ولی هی همه کارها رو خیلی به تعویق میندازن، درست انجام نمیدن و اینها توی اون گرما توی اون شرایط دارن زندگی میکنن. این نگرانی رو ما داریم که یک بیماری‌هایی که حالت اپیدمی بشه همونجا بیاد و پخش بشه. همون روز اولی که مادرم تماس گرفته بود میگفت کاش ما با همون اصابت موشک مرده بودیم و تو این شرایط زندگی نمی‌کردیم.
مادر شما با توجه به سوابق زندان و سن و سالی که دارن، وضعیت جسمی خودشون به چه صورتی هست اونجا؟
ببین، مادر من مشکل کلسترول بالا داره، سن 62 سال هست و سال‌هاست که از این مسئله کلسترول در واقع رنج میبره و دارو مطرح میکنه. خوشبختانه دارو رو تونستن دریافت بکنن، ولی واقعا به غیر از اون هیچ چیز دیگه ای نیست. از نظر قضایی اصلا قضای زندان مناسب نیست. میانگین سنی زندانی هایی که از اوین منتقل شدن 57 سال هست، یعنی اکثریت سن بالایی دارن. با این وجود بسیار بسیار قضای چرب که مثلا یه فردی مثل مادر من یا افراد دیگه ای که سن و سال بالایی دارن و باید ملاحظات قضایی بکنن نمیتونن رو بخورن. در قوانین بین المللی و در رویه دادگاه های بین المللی کیفری این دیده شده که در شرایط اضطراری زندانیان بتونن به صورت موقت از زندان آزاد بشن. و حقیقتا درخواست ما هم از اولیای امور این هست. خانواده من و مادرم خودش از داخل زندان بسیار اقدامات مختلفی سعی کردیم انجام بدیم، تلاشایی بکنیم برای اینکه مسئولین امور رو ملاقات بکنیم، نامه بدیم، درخواست بدیم، قبل اینکه مادرم اگه بتونه با پابند بیاد بیرون و بقیه دوران حکمش رو با پابند بگذرونه یا با مرخصی اضطراری بیاد بیرون. هر هفته خانواده ها مراجعه میکنن و یک ماه که نمیتونن دادستان تهران رو ببینن، یعنی حتی قبل از این جریان اصابت موشک.
در واقع حتی بعد از حمله به زندان اوین هم مسئولین هیچ توضیحی درباره وضعیت زندانیان به خانواده‌ها ندادن و خانواده‌ها نتونستن هیچ یک از مسئولین رو ببینن، درسته؟
بله همینطوره. دادستان تهران که چندین هفته است، روزایی با چهارشنبه چند هفته است که به مدت یک ماه الان افراد اعضای خانواده ها دارن میرن و نمیتونن ببیننشون، روز چهارشنبه ها روز ملاقات مردمی دادستان تهران هست. همینطور مادرم و زندانیای دیگه نامه نوشتن به رئیس اداره کل سازمان زندان ها، چند مرتبه نامه نوشتن که درخواست کردن اگه میشه بیان و ملاقاتشون بکنن در زندان، ولی اصلا مطمئن نیستن که آیا این نامه ها منتقل میشه نه و این مسئولین عالی رتبه یا اصلا مطلع میشن یا نه از این درخواست ها. بنابراین یک همچین حالتی هست که خیلی روشن هم نیست که چطور میشه پیگیری وضعیت این افراد رو کرد.
آلهان طائفی دختر فریبا کمال‌آبادی از مدیران سابق جامعه بهائیان در ایران و زندانی عقیدتی است. در این پیشا تاریخی خرم‌آباد یکی از کهن‌ترین زیستگاه‌های بشری جهان در 47مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به ثبت جهانی رسید. این زیستگاه 60000 ساله 29مین اثر جهانی ایرانی که در نقشه فرهنگی جهان به ثبت رسیده. با هستی پودفروش کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی ساکن ترکیه درباره اهمیت ثبت جهانی این مجموعه صحبت کردیم.
ما کشورهای اندکی رو داریم که زندگی انسان نئاندرتال درونشون ثبت شده باشه و تقابلشون با انسان هوشمند. ایران جز اون معدود نقاطیه که این اتفاق درش افتاده. اگر فصلهای کاوش ادامه پیدا بکنه ما شواهد خیلی بیشتری هم از این تقابل و حتی گونه های قبل از انسان نئاندرتال رو قطعا در فلات ایران پیدا خواهیم کرد. یکی از این شگفتی هایی که اتفاق افتاد کشف دندان انسان نئاندرتال بود که آقای وحدتی نسب حفاری کرده بودن قلعه کرد قزوین رو و اونجا پیدا کرده بودن و یه دندان دیگه‌ای که آقای سامان وحدتی گوران توی کرمانشاه باب یوان پیدا کرده بودن که اون مربوط به 40000 سال قبل هستش. در واقع این باب یوان جاییه که اعتقاد دارن احتمالاً انسان نئاندرتال و هوشمند اینجا با هم ازدواج کردند و در واقع اون جهش در همین نقطه اتفاق افتاده. اینها رو به این دلیل گفتم که بدونیم که اصلا کل این فلات ایران جای مهمیه برای مطالعات اون دوره‌های تاریخی. اما چرا خرم‌آباد مهمه؟ خب خرم‌آباد یک شهر منحصر به فردیه از این جهت که 7 غاری که شواهدی از انسان‌های در واقع هوشمند و نئاندرتال رو درونش پیدا کردن. 7 غاری که در این دره یوشکل خرم‌آباد جای گرفتن و حتی گمان زنی ها وجود داره که تا 80000 سال قبل هم درشون شواهدی پیدا شده، یعنی تا 80000 سال قبل پیش میره تاریخشون. در یکی از همین غارها جمجمه انسان هوشمند پیدا شده. ببینید دو نکته مجزا در مورد آثار پیشا تاریخ وجود داره و اونم این هستش که یکی ما شواهد زیستی انسان هوشمند یا نئاندرتال یا گونه های قدیمی تر انسان رو پیدا می کنیم، یعنی بقایای اون موجود مثل مثل همین دندانهایی که مثلا در باب یوان یا در غار قلعه کرد پیدا شده. یکی دیگه شواهد زندگی از اونها رو پیدا کنیم. مثلا توی خراسان ما شواهد ابزار سنگی هایی رو داریم که مربوط به 700 هزار سال قبله. بنابراین یکی شواهد هستند و یکی بقایا هستند، بقایای انسانی هستند. خب ما در این 7 غار خرم‌آباد هم شواهد داریم، از ابزار سنگی ها داریم، از استخوان های شکار شده بازمانده از اون زمان داریم و هم شواهد انسانی داریم و این خیلی مهمه. نکته دیگه که در مورد غارهای خرم‌آباد وجود داره این هستش که ما توالی تاریخ رو داریم توی این غارها میبینیم. یعنی همین جور که از انسان نئاندرتال رسیدیم به انسان هوشمند و اومدیم جلوتر، رسیدیم به سفالهای نخودی رنگ. سفالهای نخودی رنگی که حدوداً میشه تخمین زده بشه مربوط به 5000 تا 5500 سال پیشه. بنابراین این توالی تاریخی زندگی انسانی و سیر تکاملی زندگی انسان توی این دره ها میتونه برای مطالعات در واقع باستانشناسی، انسانشناسی بسیار مهم باشه و به نظر من نکته بسیار مهم این غارها دقیقا همین هست.
هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی ساکن ترکیه بود. با همین گفتگو هم میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز. شما ولی همچنان با ما باشید، با همکارانم در بخش‌های مختلف خبری. وقتتون خوش.